ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج در منطقه سمیرام از جنوب اصفهان سقوط کرد. آلمان، روسیه و اسرائیل حادثه سقوط هواپیمای شرکت آسمان را تسلیت گفتند. عربستان سعودی از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران استقبال کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان صبح یکشنبه در مناطق کوهستانی سمیرام در جنوب اصفهان سقوط کرد و تمام 66 سرنشین آن جان باختند. به گفته محمد تقی طباطبایی، مدیر روابط عمومی شرکت آسمان، 60 تن از سرنشینان این هواپیمای مسافری 60 تن از سرنشینان این هواپیما مسافر، 4 تن خدمه و 2 تن نیز از مأموران امنیت پرواز بودند. این هواپیما با شماره پرواز 3704 یک فروند هواپیمای ATR-72 بوده است. گزارش ها حاکی است که به دلیل شرایط نامناسب جوی دسترسی به محل سقوط هواپیما با دشواری همراه شده است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این منطقه در حال حاضر با بادهای شدید و ابرهای متراکم روبروست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با صدور دستوری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مسئول ستاد رسیدگی به این حادثه و تهیه گزارش علت سقوط کرده است. شرکت ATR یک شرکت فرانسوی ایتالیایی است که هواپیماهای مسافربری کوچک برای پروازهای کوتاه تولید میکند. سقوط این هواپیما در روز یکشنبه مرگبارترین حادثه هوایی در ایران در 7 سال گذشته محسوب میشود. آلمان، روسیه و اسرائیل حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج را که در آن 66 تن کشته شدند تسلیت گفتند. اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، در توییتی که ساعتی بعد از این حادثه منتشر کرد، این اتفاق را خبری ناگوار توصیف کرد و نوشت که دولت آلمان در عزای ایرانیان برای آنها که از دست رفتند با آنان شریک است. همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، به خانواده و بازماندگان قربانیان این حادثه تسلیت گفت. آقای نتانیاهو گفت: ما هیچ نزاعی با مردم ایران نداریم و تنها با رژیمی که به گفته او مردم را عذاب می دهد مخالفیم. خبرگزاری روسیه تاس نیز گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ارسال پیامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این واقعه تلخ را تسلیت گفته است. عربستان سعودی روز یکشنبه از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که در آن ایران به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک بالستیک به یمن محکوم خواهد شد استقبال کرد. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی به خبرگزاری رویترز گفت: اگر این قطعنامه تصویب شود، از ایران برای آنچه او صادرات موشک بالستیک توصیف کرد حسابرسی خواهد شد. ایران هر گونه اتهام ارسال موشک برای شورشیان حوثی در یمن را رد کرده است، اما اخیراً کارشناسان سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که ایران در اجرای تحریم تسلیحاتی یمن کوتاهی کرده است. صبح یک شنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که پیشنویس قطعنامه‌ای را دیده که توسط بریتانیا، آمریکا و فرانسه تهیه شده و در آن ایران به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک‌های بالستیک به یمن محکوم شده است. به گزارش رویترز، قطعنامه جدید شورای امنیت باید تا روز 26 فوریه هفته اسفند در این شورا به رأی گذاشته شود. پیش بینی می‌شود این قطعنامه با مخالفت روسیه روبرو شود. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه سخنرانی نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد. آقای ظریف که چند ساعت بعد از بنیامین نتانیاهو در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، افزود که سخنرانی نخست وزیر اسرائیل حتی ارزش پاسخگویی را هم ندارد. روز 21 بهمن اسرائیل اعلام کرده بود که یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است. در فاصله کوتاهی یک فروند جنگنده اسرائیلی هم در سوریه سرنگون شد. 18:05 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم به ادامه برنامه ما توجه بفرمایید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. روزهاست که در سلول تنگ انفرادی روز را شب می کنی و شب را روز. در کنج سلولت به دیوارهای تیره ای چشم دوخته ای که هر روز استخوانهایت را بیشتر به هم می فشارد. تنها صدایی که در انفرادی تو را از افکارت خارج می کند صدای استراب آور باز و بسته شدن درهای سلولت برای رفتن به بازجویی. اینجا سلول انفرادی 59 عشرت آباد سپاه پاسداران است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگاری است که در سال 1379 به همراه تعداد زیادی از نیروهای سیاسی موسوم به ملی مذهبی به مدت 210 روز بازداشت شد. آقای کاظمیان 130 روز از این مدت را در انفرادی 59 عشرت آباد گذراند.
واقعا یک چهار دیواری شبه قبر، هرچند که در تمام طول 24 ساعت چراغ روشن بود ولی فشردگی دیوارها شما یه وقتا احساس میکردین که این دیوارها استخوانهای شما رو داره خورد میکنه، داره فشار میده. و مشکلی که وجود داشت در سلولهای بازداشتگاه 59 عشرت آباد سپاه عدم وجود دستشویی بود. این شاید در ظاهر مشکل جدی به نظر نرسه، ولی اگر زندانی احتیاج پیدا میکرد به دستشویی به عنوان کوچکترین مسئله انسانی، این احتیاج داشت که با نگهبان وارد ارتباط بشه، وارد خواهش بشه برای استفاده خارج از نوبت معمولی. و اینکه هیچ منفذی که هوا جریان داشته باشه باز وجود نداشت، خودش یک مشکل جدی بود. یعنی در تابستان سلول‌ها به قدر گرم می‌شد که اغلب چند میلیمتر فاصله بین در و کف زمین هوا جریان داشت و ما اونجا استفاده می‌کردیم. و همزمان وجود اون چراغی که 24 ساعته روشن بود، ده هوای داخل سلول رو گمان می‌کنم تا نزدیک 50 درجه شاید میرسیم.
حسن یوسفی اشکوری نیز دین پژوه و پژوهشگر تاریخ است. او اوایل سال 79 بازداشت شد و 4 سال و نیم در زندان بود. آقای یوسفی اشکوری 100 روز از این مدت زندان را در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه گذراند.
سلول انفرادی 59 خیلی تنگ بود و تنفس بسیار مشکل. بارها بود که احساس کردم که گلوم فشرده میشه و گویا کسی داره منو خفه میکنه، که این البته هم به دلیل هوای بد و ناسالم اونجا بود و هم به دلیل اون فضای تنگ انفرادی که حتی اگر خنک هم باشه، این مشکل هوا هم نباشه، باز این احساس رو آدم در انفرادی داره. یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال. به اینی که دارم میگم واقعا مبالغه نیست. ثانیه ها نه تنها روزها و ساعت ها، بلکه ثانیه ها به کندی میگذرن و دو قدم سه قدم برمیداری سرت میخوره به دیوار.
عزت الله صحابی از افرادی که 15 سال در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در زندان بود، در مقابل فشارها کوتاه نیامد. اما او نیز در بازداشتگاه 59 سپاه برید و تن به اعترافات تلویزیونی داد. علی افشاری هم به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش دانشجویی در ایران در همان بازداشتگاه همانند آقای صحابی برید و در مقابل دوربین نشست و اعترافاتی کرد که بعداً در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه گفت تمام آن اعترافات تحت فشار و اجبار بازجویان در بازداشتگاه سپاه بوده. بخشی از اعترافات تلویزیونی علی افشاری و پرسش و پاسخ او با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران.
آقای افشاری، کلن این جریان برانداز که الان وضعش هست برای عملیاتی شدن مقاصد خودشون در واقع چه شیوه‌ای رو پیش گرفته بودن؟
اینها برای عملیاتی شدن عمدتا مدل های مثل نافرمانی مدنی یا مقاومت فعال رو مد نظر داشته. چه تغییر ماهیت برمیگشته که اساسا تبدیلشون به یک حکومت غیر دینی، تقلیل بعد اسلامیت نظام، یعنی عنصر ولایت فقیه رو برای جایگاهی قائل نبودن در نظام معلوم. لازم میدونم همینجا از در وهله اول از مقام معظم رهبری و بعد مردم قهرمان ایران خصوصا خانواده گرانقدر شهدا معذرت خواهی کنم.
علی افشاری 3 سال در سالهای 79 تا 82 خورشیدی در زندان بود و 400 روز از این مدت را در انفرادی گذراند. آقای افشاری 330 روز به طور پیوسته در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه بود.
در بازداشتگاه 59 که تیم بازجویی اونجا رو تاریخخانه اشباح مینامید تأثیر داشت در ماجرای شکستن من و اون اعتراف اجباری تلویزیونی. البته انفرادیای اونجا که معمولا سلول‌های هم قدیمی بود، نمور بود، همچه خیلی تاریک بود، به مراتب از سلول‌های در زندان‌های مشابه که من تجربه کردم بدتر بود، خودش یه افسردگی آدم رو بیشتر می‌کرد. اونجا اون خلوت و شرایط لازم رو برای اونها فراهم کرده بود تا هر نوع برخوردی رو که بخوان با ما انجام بدن که نظارتی بر کار اونها نبود. من خودم برای چند شب اصلا در سلول انفرادی بر نگشتم، تو همون اتاق بازجویی بودم و من بیخوابی میدادم. ولی مسئله اصلی در شکستن من برمیگشت به نوع برخوردهایی که تیم بازجویی انجام داده بود، هدف گذاری که کرده بودن و همه اینها باعث شد که در یک نقطه من اعتماد به نفسم، به توانایی خودم رو از دست بدم و باعث بشه که این فشارها به نقطه برسه که دیگه فراتر از تحمل و توانایی من بود. و از همه مهمتر هم البته من آماده مواجه با چنین برخوردی نبودم.
سلول‌های انفرادی 2 الف در زندان اوین از دیگر زندان‌های سپاه پاسداران است. دو لامپ روشن در سراسر روز و شب زندانی را آزار می‌دهد. هرچند برخی از زندانیان از وجود سلول‌هایی شبیه به قبر در زیر زمین این بند خبر می‌دهند که درون آنها هیچ چراغی روشن نیست. آرمان رضاخانی از نخبگان المپیاد ریاضی کشور که چندین اختراع او به ثبت رسیده، در حالی که 19 سال بیشتر نداشت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. آرمان رضاخانی 45 روز از 1 سال دوران حبس خود را درون سلول‌های انفرادی 2 الف سپاه گذراند.
وقتی شما وارد سلول انفرادی میشی خیلی سوالا هستش که جلوی نظرت میاد، من اینجا برای چی اومدم، چقدر قرار اینجا بمونم، تا کی هستم. اولین جوابایی که میتونی پیدا کنی چیزایی هستش که کسان قبل از تو که تو اون سلول بودن رو در دیوار نوشتن. میخونی 7 روز، 10 روز، 1 ماه، شب میشه، ولی اون شب شب همیشگی نیستش. تو انتظار داری شب تاریک باشه بتونی راحت بخوابی، ولی یک چراغی هستش بالای سرت که 24 ساعته روشنه، نمیذاره تو بخوابی، نمیتونی فکر کنی. برای همین مجبور میشی از سه پتویی که داری یک پتو رو بذاری روی سرت تا جلوی نور بالا سرتو بگیری. همه اینا تموم میشه میره جلو که سعی میکنی آرامش داشته باشی بتونی بخوابی. تا اون زمانی که شروع میکنی به خوابیدن یک صدایی میشنوی، صداهایی که از زیر سلولت میشنوی، صداهای ناله، صداهای فریادی که میشنوی، ضربه هایی که باعث میشه سلولت به طور کلی بلرزه، اونها هم نمیذارن تو بخوابی.
مهمترین ویژگی سلولهای انفرادی 2 الف سپاه همانند 59 عشرت آباد نداشتن دستشویی در داخل سلول است. از آن سوی سلول 2 الف سپاه صدای زجه و به در کوفتن یک زندانی را میشنوی که فریاد میزند و التماس میکند او را به دستشویی ببرند، اما زندانمان هیچ توجهی نمیکند. زجه ها و مشت های محکم زندانی به در سلول تمام بند را ناآرام کرده است. در باز میشود